الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث گذشته نظر شریف امام رضوان الله تعالی علیه رو بیان کردیم و طبق تحقیقی که امام فرمودن ملاحظه کردید که این روایت استصحاب و این صحیحه زراره هم شامل شک در مقتضی می شود و هم شامل شک در رافع. بیان امام رضوان الله تعالی علیه ولو این که خب مشتمل بر دقت زیاد در مسئله است و پیداست که ایشون تلاش فرمودن بر این که این لا تنقض الیقین به شک رو با دقت تفسیر بکنن به طوری که اسناد نقض به یقین اسناد درستی باشه و تحقیقی کردن که هم فرمایش شیخ مردود شد طبق نظر ایشون و هم فرمایش مرحوم محقق نائینی. این فرمایش امام مورد قبول مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در اصول قرار گرفته که خب حالا روش مرحوم والد ما میست که گاهی اوقات یک نظریه ای رو که میپذیرن میپرورونن اون نظریه رو با توضیحات خاصی که خودشون دارن این نظریه رو پذیرفتن و لذا نظر ایشون هم همین شده که روایت استصحاب و صحیحه زراره اعم هم شک در مقتضی رو شامل میشه و هم شک در رافع رو. اما به نظر ما فرمایش امام قابل ملاحظه است و ملاحظه و مناقشه ای که هست این است که فرمودن خود یقین به عنوان این که یکی از اوصاف نفسانیت این در ذاتش ابرام و استحکام نیست، اما وقتی یقین ملاحظه می شود به لحاظ تعلقش به خارج، به لحاظ تعلقش به یک متعلق، اینجا ابرام میاد و این رو توضیح دادیم. سؤالی که از محضر شریف ایشون هست این است که خب شما میفرمایید ابرام و استحکام ربطی به متعلق نداره، از اون طرف میفرمایید خود یقین هم به عنوان اینکه یک صفتی از اوصاف نفسانیه است درش ابرام و استحکام نیست. خب چطور میشه که وقتی یقین تعلق به یک متیقنی پیدا می کند حالا ابرام میاد؟ این از کجا آمد؟ وقتی در ذات یقین می فرمایید ابرام نیست، می فرمایید در خود متیقنم ابرام نیست. الان تنها چیزی که به میدان آمده یک وجود ربطی بین الیقین و المتیقنه. خود ایشون تشبیه فرمودن یک حبل محکم بین این یقین و متیقن برقرار میشه. سوال این است که این وجود ربطی خاصیتش، وجودش، خصوصیاتش مأخوذ من الطرفینه. اگر شما در دو طرف میفرمایید در ذاتش ابرام و استحکام نیست، الان که این یقین رو ملاحظه میکنیم به لحاظ تعلقش به خارج، از کجا این ابرام آمد؟ وچی وجود نداره که بگیم حالا ابرام میاد. اگر ابرام لااقل در متیقن بود، میگویم به لحاظ تعلق به این، از این کسب ابرام میکنه. میفرمایید نه، خود متیقنم دخالتی نداره. اگر متیقن دخالت نداره، یقین رو هم فرمودید در ذاتش ابرام نیست، این رو برام روشن بفرمایید که از کجا الان ابرام و استحکام تحقق پیدا میکنه. این مثلا کجا نمیشه؟ ببینید نه، اونجا زنون هی تراکم پیدا میکنه. شما هر قولی رو زمینه میکنید به اقوال قبل، میگه آقا این قول فی نفسه فایده ای نداره، اما وقتی هی اضافه میشه، زمینه میشه، تراکم پیدا میکنه. اما اینجا چی؟ اینجا شما دو طرف دارید و میفرمایید در خود این دو طرف هم در ذاتشون ابرام نیست. خب اگه نیست، الان چطور شد که ابرام به وجود آمد؟ خب اون ترکیب خارجیه، اینجا وجود ربطیه. حالا ببین، من این عبارت ایشون رو هم میخونم برای اینکه از آقایون چند نفر این عبارت ایشون رو دیدن؟ دو سه نفر. خب حالا بازم جای امیدواری. نه من خواهش میکنم ببین. بله، نه در عالم خارج، در تکوینیات بله درست ترکیب میشن، ترکیب اثر ثالثی به وجود میاره. ولی الان بحث در این است که اینجا بحث ترکیب و اینا که نیست. میگم آقا من یقین رو به لحاظ تعلقش به این متیقن، میگم آقا این چه انقلابی به وجود میاد که حالا ابرام میاد. حالا من این عبارت ایشون رو بخونم. ببینید، در هم فرض دوم میفرمان انهو یلاحظو بما انهو مضافن الالخارج و انهو کاشفن کشفن تامن ان متعلقه. وقتی اضافه به خارج میشه و اضافه به متیقن پیدا میکند، کشف تام پیدا میکنه. و به هذه الملاحظه یکون الیقین امرا مبرما دون الظنه و شک. خب حالا سؤال ما اینه، آیا یقین به ما انه صفت نفسانیه کاشفیه درش نیست؟ آیا بعد از این که تعلق به این متیقن پیدا کرد، حالا کاشفیت پیدا میکنه؟ اینو که نمیشه ملتزم شد. بله، اگر ایشون بخوان این رو اثبات کنن که یقین درش اصلا کاشفیتی نیست، صفتون قائمتون به نفس. خب که اینم واضح البطلانه، برای اینکه یقین با سایر اوصاف به ما اینکه صفت قائمه به نفسم هست بینشون فرق وجود داره. اگر میفرمایید در یقین کاشفیت نیست به این عنوان، اما وقتی آمد تعلق به خارج پیدا کرد حالا کاشفیت پیدا میکنه، اینم فرمایش قابل قبولی نیست. چطور میشه حالا کاشفیت پیدا کنه؟ مجرد تعلق به خارج چطور برای یقین کاشفیت میاره؟ باید قبلا کاشفیت داشته باشه، باید قبلا کاشفیت تام داشته باشه. کاشفیت تام همون ابرامه، همون استحکامه. اون چی که ما میخوایم عرض بکنیم با ذهن قاصد خودمون، حالا عرض میکنم باز باید در عباراتشون بیشتر دقت بفرمایید. سوال اینه که چطور چیزی که خودش ابرام نداره بعد از تعلق به خارج ابرام پیدا میکنه؟ چطور چیزی که رو فرمایش شما به ما انه صفتون قائمتون به نفس کاشفیت نداره بعد از تعلقش به خارج کاشفیت پیدا میکنه؟ ازده میبین بقیه عبارت هم بخونم اینا روش انایت بفرمایید. می فرماید فکان الیقین علی هذا حبلا مشدودا. یقین یک حبل مشدودی است علی هذا، یعنی حالا که تعلق به خارج پیدا میکنه. احد و طرفیه الی النفس و طرفه الاخر الی المتیقن فیکون حبلا مبرما مستحکما. خب شکم وقتی تعلق به خارج پیدا بکنه دو طرف پیدا میکنه، مجرد اینکه دو طرف بشود که این حبل رو حبل محکم نمیکنه. علی حال این مناقشه و این اشکال در ذهن ما هست که روی این حساب این تحقیقی رو هم که امام فرمودن ما نمیتونیم قبول بکنیم. ها به چی؟ درست در عرف و قلام میگن در خود یقین کاشفیت تامه. حالا ببینید نیست، حالا خواهی نرز کنم آیا اصلا در اوغلا و دقت عرف دارین لحاظ عرفی این تفکیک وجود داره یا نه؟ نه نه نه، از در عرف عرف میاد بیا آقا یه بار ما یقین رو خودش نگاه میکنیم، یه بار یقین رو به لحاظ تعلقش به خارج. عرف همیشه یقین رو متیقن ملاحظه میکنه. خیلی خوب نمی کنن همین، در حالی که خود این تجرید در اینجا خیلی خوب بله مقبولیت مسلم مقبولیت. نه کی قبول کرده مبنای سوان؟ این اضافه مسلم اضافه مقبولیت، یعنی باید دو طرف باشه. شما تا یک شیعی نباشه، تا یک متعلقی نباشه، یعنی متیقن با نفس یقین که تولید نمیشه تا اضافه اشراقیه باشه. در اضافه اشراقیه اون طرف با نفس این شیع باید خودش تولید بشه، مثل اضافه خدای تبارک و تعالی به معلولاتش اضافه اشراقی است. اما اینجا تا یک شیعی تا زیدی نباشه من یقین وجود زید نمیتونم پیدا بکنم. خود یقین من خالق متیقن نیست، مسلم اضافه مقبولی است. ابرام بیا. نه ما میگه حیات زید. ببینید ما یعنی دیگران میگن آقا ابرام خوب است زاد یقینه. ببینید میخوام این عرض کنم، همانطوری که کاشفیت رو ذاتی میدونن، یعنی هر اصولی، حالا اشکال دیگه که اینجا به امام هست این است که شما در همون فرضی که میفرماید به ما انه صفتون نفسانیتون قائمتون به نفس، مگر خودتون حالا حجیت که ما بحث رو کردیم خیلی مفصل، ما برخلاف مشهور که حجیت رو ذاتی قطع میدونن، ما ذاتی قطع نمیدونیم. اما همونجا گفتیم کاشفیت ذاتی قطعه. خب چطور میتونیم ما یه یقینی داشته باشیم درش کاشفیت اصلا نباشه؟ اصلا شما میتونید مثل این که بگیم آقا یه صفته عرض میشود حزن داریم اما خاصیت حزن رو نداره، نمیشه. پس ببینید اینو میخوام عرض بکنم، اصلا خود مطلب اول که ما یقین را اگر بدون تعلق به خارج در نظر بگیریم فقط یه صفت قائم به نفسه، خود همونم محل اشکاله. بگیم آقا اگر یقین با شک به ما اینکه صفت قائم به نفس لحاظ کنیم بدون تعلق به خارج، بگیم آقا این درش کاشفیت تامه، در اون شک کاشفیت، یعنی در زن کاشفیت ناقصه. اگر وقتی نتیجه رو بگیرم، اگر گفتیم یقین از کاشفیت جدا نمیشه، کاشفیت هم لا محاله در یقین کاشفیت تامه، پس یقین از ابرام جدا نمیشه اصلا هیچ وقت. هیچ چی، فقط متعلق اینه، همین. خب سوال ما اینه، ابرام از خود یقینه. ما میگیم آقا چون در ذات یقین ابرام هست، حالا من یقین به چی پیدا کردم؟ به حیات زید. میگم حالا حیات زید 100%. خیلی خوب، دیروز ما گفتیم یقین اصلا بدون متعلق نمیشه، این معنا نداره. حالا که با متعلقش حساب میکنیم، ابرام از ناحیه خودشه، ربطی متعلق نداره اصلا. بله؟ پیش یه پس صفت افسانی هم نیست، یعنی پس صفت افسانی هم نیست. شما پس اون فرض اولش رو تصویر میکنن. خب میدونم امام چیزا تصویر فرمودن، امام هی پس همین رو بخواییم بگیم. شما ببینید، یا دیروز ما در توضیح فرمایششون عرض کردیم، همون که اشاره کردیم به این که قبلا هم بعضی از آقایون گفتن در صحیح زراره، این متعلق اگر هست برای اینکه یقین بدون متعلق نمیشه اصلا، یعنی وجود خارجی پیدا نمی کنه. حرف درستی هم هست. بگم آقا من یقین دارم، خب به چی یقین داری؟ باید متعلق داشته باشه. پس حالا که یقین بدون متعلق نمیشه، عرض میکنم که اصلا این تفسیر، این که ما بیایم بگیم آقا دو جور لحاظ در یقین داریم، درست نیست؟ اینم درست نیست. خب حالا پس یقین هست و متعلقش، خب این یقین و متعلق چی، کجاش ابرامه؟ آیا ارتباط ابرام رو ایجاد میکنه یا ابرام از مربوط به خود یقینه؟ مربوط به خود یقینه. ارتباط و وجود ربطی ابرام رو ایجاد نمیکنه. حالا خودتون دیگه بیشتر تأمل بکنید، حالا ما فقط یه مناقشه کردیم، خود ما هم باز باید بیشتر تأمل بکنیم. حالا ببینید اینجا تا اینجا نظر شیخ و نائینی رو عرض میکنم، مرحوم آقای خویی و مرحوم امام و اینها رو ما بیان کردیم، نظر مرحوم آخوند و بالاخره در این صحیحه زراره از نظر شک که در مقتضی و راهی چی باید گفت. البته امام رضوان الله تعالی علیه باز دو تا مطلب دارن که این رو ما بعدن میگیم، یعنی بعد از اینکه این نظر خودمون رو الان بگیم که روش تأمل بفرمایید. یه مطلب این است که یک تقریب دیگری برای اطلاق ذکر میکنن، یعنی یه تقریبی برای این که استصحاب حجت باشد مطلقا هم در مقتضی هم در رافع، این یک، و در مقابلم یک تأییدی برای اختصاص ذکر میکنن، یعنی یه تأییدی برای این که آقا این روایات دلالت بکنن بر این که استصحاب در خصوص شک در رافع حجت، منتها اون تأیید رو مورد مناقشه قرار میدن. این دو مطلب ما بعدن عرض خواهیم کرد. حالا میخوایم نظر خودمون رو عرض کنیم در این. ببینید، لا تنقض الیقین بشک، یا ولا ینقض الیقین بشک ابدا ولکنه ینقضه بیقین آخر، که این در صحیحه اولای زراره است. ذهنمون رو از همه این انظار خالی کنیم. خب سیر بحث رو ملاحظه فرمودید. شیخ فرمود باید بگیم نفس در معنای مجازی استعمال شده، چون معنای حقیقی رفع الهیئت الاتصالیت اینجا نداریم. بعد وارد شدن گفتن پس باید یقین رو یقین معنا بکنیم. نقض رو شیخ آمد اسناد داد به متیقن، گفت خب نقض متیقن کجا معنا داره؟ جایی که خود متیقن اقتضای بقا داره، اما جایی که متیقن اقتضای بقا ندارد اینجا نقض متیقن معنا نداره، و از همینجا تفصیل را اثبات کردن. آخون یه جور دیگه بیان کرد، تفصیل رو قبول نکرد. ناینی بیان دیگه کرد، تفصیل رو قبول کرد، تا رسیدیم به این آخرین فرمایی که فرمایش امامه. اون چی که ما بخواهیم عرض کنیم این است که تمام این مطالب در فرض است که ما ذهنمون رو متوجه این بکنیم که آقا این نقض رو یا معنای حقیقی براش بکنیم یا اقرب المجازات مثلا، و دنبال این باشیم که نقض حقیقی را به یک چیزی اسناد بدیم. یعنی اصلا بگیم تو این روایت امام علیه السلام دنبال این بوده که نقض نکن و نشکن، یقینتو نشکن حقیقتا. اما اگر ما آمدیم گفتیم آقا اینا نیست، اصلا در این روایت لا ینقض یا لا تنقض الیقین مراد نقض، عدم نقض تعبدیه، به تعبدن. شارع میگوید تو که قبلا یقین داشتی الان تعبدن یقینت رو نقض نکن، تشریعن یقینت رو نقض نکن، نه تکوینن. اصلا بحث نقض تکوینی مطرح نیست. تا ما بیم بگیم آقا به چی اسناد داده شده؟ به یقین؟ به متیقن؟ متیقن باید قابل بقا باشد یا نباشد؟ اینا نیست اصلا. حالا چرا دیگه؟ چرا؟ وقتی میگن آقا نقض به متیقنی تعلق پیدا میکند که خودش قابلیت بقا داشته باشه، یعنی چیزی که قابلیت بقا نداره تکوینن خودش منتقض است، منقوضه، نیاز به نقض نداره. میدونم نه همینه، اینجا مراد نقض تکوینی نیست. اجده بفرمید آقایون، آیا نقض رو نقض تکوینی گرفتن یا نگرفتن؟ کسی گرفتن؟ میدونم نه نه خیلی خوب، معنای نقض حقیقی تکوینی گرفتن. ببینید ولذا برای اینکه وقتی میان میرسند متیقن میگوین آقا اگر یه متیقنی خود به خود در عالم خارج عمدش داره سر میاد و مقتضیش داره تمام میشه، اونجا دیگه معنا نداره شعاره بگه لاتن قوز، برای اینکه نقضش ازده بدین، برای اینکه نقضش دست من دیگه نیست. یه چراغی که خودش داره خاموش میشه دیگه خاموش کردنش دست من نیست، درسته. اما این همه تکوینیه. شما اگر بیاید این نقض رو تشریعی بگیم یا تعبدی معنا بکنیم، حالا اینو خوب دقت کنید، من چند تا نکته دارم در اینجا، فکر میکنم یه نکته جدیدی هم باشه اصلا در باب استنباط، فقط یه مقدار تحمل بفرمایید. ببینید اگر ما از اول بیم به اینکه آقا شارع بفرماید که آقا لا تحرک هازا، بگیم آقا مراد این حرکت حرکت تکوینیه، خیلی خوب. یا اگر گفتیم لا تحرک هازا، مراد نهی از حرکت از تعبدن، یعنی کاری به عالم واقع و عالم تکوین اصلا نداره، تعبدن حرکت نکن. این خیلی معنی فرق میکنه. لا تنقض در اینجا نهی از نقض است فی عالم تعبد، یه تعبدن، تعبدن تو اون یقینت رو نقض نکن. اگر یادتون باشه مرحوم نائینی، مرحوم همدانی، برخی دیگر از بزرگان، یکی از مشکلاتی که جلوی راه اینها بود می آمدن گفتن آقا یقین که نقض شده نسبت به حالت لاحقه و حالت موجود ما اصلا یقین نداریم، پس مولا نهی از چی میکنه؟ مرحوم همدانی مجبور میشد چکار کنه در اینجا؟ یقین تقدیری بگیره. مرحوم شیخ فرض کن یه جور دیگه ای، مرحوم آخون یه نحوه دیگه ای، خب میگم آقا این تکلف ها، این زحمت ها همه مبتنی است که شما اینو بیاید بخواید یه نقض تکوینی درست بکنید در عالم خارج. بیا توی مکلف میتونی تکوینا نقض کنی نکن، اما اگر گفتیم آقا این لاتنقض تعبدیه، تمام این مشکلات حل میشه. اصلا دیگه بحث این که آقا این نقد به چی میخواد اسناد داده بشه، اسناد در فرض است که شما بیارید در فرض تکوین، اما اگه در فرض تعبد و تشریع آوردید بیا تعبدن نقد نکن. تعبدن خودت رو به منزله آدم یقیندار بدون، تعبدن شما اجازه فرمایید عظمه ها در یادتون هست در بحث حدیث رفت اونجا نظیر این بحثا بود، آخر الامر ما به تبع مرحوم نائینی، نائینی آمد یک کلمه تشریعی رو کنار رفت گذاشت و همه اشکالات حل شد. دیگران این رفت رو خدا رفت کرده تکوینن، بعد نخواه اون بالای علمون که هست، مستوک رو علیه که هست، بگیم آقا تشریعن برگشته نه تکوینن، بعد میاد میگه چی در تقدیر بگیریم؟ طبق این که ما بیاییم در حدیث رفت بگیم رفت رفت تشریعیست، یکی از نتایج مهمش این بود نه مؤاخذه لازمه در تقدیر بگیریم، نه تمام الاثار لازمه در تقدیر بگیرید، در مقام تشریع برداشت، تشریعاً برداشت، یعنی هرچه که مربوط به تشریع میشه، چه حکم تکلیفی، چه حکم وضعی، چه شبهه حکمیه، چه شبهه موضوعیه، تمامش برداشته شد، چه عقوبت اخروی، چه دنیوی، تمامش برداشته میشه. ما نظیر اون رو باید اینجا به این مطرح بکنیم، مخصوصاً آقایون خودشون از یه طرف اصرار دارن و حقم همینه که آقا استصحاب یک دلیل تعبدیه، قبلا هم خوندیم استصحاب بنای عقلایی نیست، عقل نیست، که بعدا هم یه کلامی در فرمایش امام هست بیان میکنیم. خب وقتی خودتونم میخواید بگید آقا یه تعبدیه،
خب یه امر تعبدیه، چرا میایم این نکته اجتهادی و استنباطی که خواستم عرض کنم برای خیلی جاها به درد میخوره اینه. ببینید آقایون، یک دقتهای بزرگان ما میکنن، مثل همین که بیایم بگیم آقا نه به چی اسناد داده شد. وقتی امام علیه السلام میفرماید لا تنقض الیقین، آیا اسناد به یقین است یا به متیقن است؟ اون وقت بعد میان میگن آقا اسناد به یقین میشه باشه؟ حقیقتا نمیشه باشه. این بحثا رو میکنن. ما وقتی آمدیم گفتیم تعبدی یه این بحثا لازم نیست. میگم آقا شعاره میگه لا تنقض الیقین، یعنی خودتو تعبدن مثل آدم یقین دار بدون. تمام، همان یقینی که سابق داشتی تکوینه الان هم تعبدن داری، دیگه لزومی نداره ما به این بحث از اسناد بکنیم. این عرض میکنم خودش یک باب حالا جدیدی هست یا به نکته دقیقی خودش، یعنی راه رو برای برخی از این دقتهایی که بین بزرگان شده تو بعضی از روایات و ادله، میگم آقا اگه وقت تعبد شد اصلا دیگه توجهی به این جهات وجود نداره. یعنی امام علیه السلام تعبدن بخواد بگه شما یقین داری، حالا دیگه امام توجهی یعنی نظری نداره، امام نظری ندارد که داره به چی اسناد میده، ببینیم آیا اون اسناد درسته یا نه. این عرضیست که ما در این مورد داریم و عرض کردم این آثار خوبی هم داره. حالا اگر تعبدی شد دیگه مطلقات، یه مطلقات خودت رو تعبدن به منزله آدم یقین دار بدون، چه در شک در مختزی چه در شک در رافه، یه فرقی بین اینها نیست. حالا روی این نظر یه مقدار آقایی تأمل کنن، چند دقیقه تشویش داشته باشه. آقایی داری؟ کاری داری؟